16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 25 آذر سال 1402 خورشیدی برابر با 16 دسامبر سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا، و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام. در اسرائیل واکنش‌ها به کشته شدن 3 گروگان که روز جمعه بر اثر شلیک اشتباهی سربازان ارتش آن کشور جان خود را از دست دادن ادامه دارد. شب گذشته گروهی از ساکنان تل‌آویو در مقابل وزارت دفاع اسرائیل گردهمایی اعتراضی برگزار کرده و از دولت نتانیاهو خواستند آزادی گروگان‌ها را تضمین کند. روز جمعه ارتش اسرائیل تأیید کرد که نیروهای آن در محله شجاعیه شهر غزه 3 گروگان را به اشتباه به عنوان تهدید شناسایی کرده و به آنها تیراندازی کردند. ارتش اسرائیل از این واقعه ابراز تأسف شدید کرده است. 3 گروگان کشته شده جوانان 25، 26 و 28 ساله بودند. در حمله 15 مهر حماس به اسرائیل 1200 نفر کشته و حدود 240 نفر نیز به گروگان گرفته شدند. سازمان ملل حمله مسلحانه به مقر نیروی انتظامی در شهر راسک در استان سیستان و بلوچستان را محکوم کرد. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در نشست خبری روز جمعه با اشاره به کشته شدن 11 مأمور نیروی انتظامی خواستار مجازات عاملانه این حمله شد. ساعتی پس از پایان درگیری در شهر راسک، گروه جیش العدل مسئولیت حمله روز جمعه را بر عهده گرفت. مقام های امنیتی جمهوری اسلامی می گویند حدود 10 تن از مهاجمان در درگیری ها کشته و 1 نفر از آنها دستگیر شده و عده‌ای هم فرار کردند. سخنگوی فراجا از تلاش ها برای صدور اعلان قرمز اینترپل و پیگرد برای عاملان این حمله از طریق پلیس بین الملل خبر داده است. بر اساس گزارش رسانه های بلوچ، جو امنیتی در شهر راس حاکم است. صبح شنبه حکم اعدام فردی که به جاسوسی برای اسرائیل متهم شده بود در زندان زاهدان اجرا شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی بدون اشاره به نام، تاریخ و محل دستگیری این فرد گزارش داده که این حکم اعدام پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شده است. به گزارش میزان این فرد اطلاعات طبقه بندی شده را جمع آوری و با کمک مرتبطین خود آنها را در اختیار موساد و سرویس های اطلاعاتی کشورهای خارجی قرار می داد. جمهوری اسلامی تاکنون 10 نفر را به اتهام جاسوسی برای کشورهای خارجی دستگیر، محاکمه و به اعدام یا حبس‌های طولانی محکوم کرده است. بیشتر این متهمان بدون اعلام هویت پشت درهای بسته محاکمه شدند. داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه میگوید در بودجه سال آینده افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان پلکانی خواهد بود. به گفته او در نسخه اصلاح شده لایحه بودجه که هفته آینده به مجلس ارسال خواهد شد، میانگین افزایش 18% برای کارمندان و 20% برای بازنشستگان پیش بینی شده است. نمایندگان مخالف بودجه پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی میگویند در لایحه بودجه منابع مالی برای افزایش حقوق بازنشستگان تعیین نشده است. گروهی از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس معتقدند با نرخ تورم 40% در سال جاری این افزایش حقوق مشکل کارمندان و بازنشستگان را حل نخواهد کرد. و در مسابقات قهرمانی زیر 23 سال و جوانان آسیا در تایلند، کیمیا زارعی برنده مدال طلای روینگ تک نفره سبک وزن زیر 23 سال شد. همچنین در مسابقات روینگ دو نفره نیز کیمیا زارعی و فاطمه مجلل به مدال طلا دست یافتند. تیم ایران با 6 ورزشکار در این مسابقات که در پاتایا تایلند برگزار می شود شرکت کرده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند، اما چکیده از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. سری میزنیم به اسرائیل و نگاهی داریم به کشته شدن اشتباهی سه گروگان اسرائیلی توسط ارتش این کشور، حمله به مقر فرماندهی نظامی شهرستان راسک رو بررسی میکنیم و کنار گذاشته شدن فیلم بیپایان از جشنواره بین المللی هاینان چین موضوع گزارش بعدی ماست. همه اینها و بیشتر از اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، ارتش اسرائیل اعلام کرد سه تن از گروگان‌های اسرائیلی که روز 15 مهر توسط گروه افراطی حماس روبوده شده بودند، به اشتباه توسط نظامیان اسرائیلی در شهر غزه کشته شدند. این حادثه باعث آغاز اعتراض‌هایی شد که در آن تظاهرکنندگان اسرائیلی خواستار از سرگیری مذاکرات برای آزادی گروگان‌ها شدند. از دیگر سو، در 24 ساعت گذشته حملات اسرائیل به شمال و جنوب نوار غزه شدت گرفته. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
حملات شدید هوایی و توپخانه ارتش اسرائیل به شمال و جنوب نوار غزه، حملاتی که باز هم بر شمار غیر نظامیان کشته شده در نوار غزه افزود. شدیدترین حملات شهر خان یونس در جنوب نوار غزه را هدف قرار داد. در یکی از حملات پهپادی شب گذشته ارتش اسرائیل به این شهر، تصویربردار شبکه الجزیره کشته شد. تا بدین ترتیب شمار خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که در جنگ غزه کشته شدند به 64 نفر برسد. اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه و شهر خان یونس در جنوب این باریکه طی 24 ساعت اخیر شاهد درگیری‌های شدید و از فاصله نزدیک میان نظامیان اسرائیلی و اعضای گروه افراطی حماس بودند. در محله اش‌شجاعیه شهر غزه که هفته گذشته شاهد سنگین‌ترین تلفات ارتش اسرائیل در جنگ جاری بود، هم درگیری‌ها به شدت ادامه یافت. شامگاه گذشته سه اسرائیلی دیگر در این محله کشته شدند، اما نه از نظامیان بلکه از گروگان‌هایی که حماس روز 15 مهر از اسرائیل رو بوده بود. دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل، در این باره گفت:
در درگیری های الشجاعیه ارتش اسرائیل اشتباهاً سه گروگان اسرائیلی را به عنوان تهدید شناسایی کرد. سربازان به سوی آنها آتش گشودند که منجر به مرگ آنها شد. در ادامه عملیات بازرسی و پاکسازی منطقه‌ای که در آن حادثه روی داد، بنابراین برای بررسی‌های بیشتر جسدهایشان به اسرائیل منتقل شد. پس از آن اطمینان حاصل شد که آنها سه تن از گروگان‌های اسرائیلی بودند.
جنگ کنونی در غزه از 15 مهر گذشته آغاز شد، روز حمله غافلگیر کننده گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. در آن روز بیش از 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند. حدود 250 نفر دیگر هم به گروگان گرفته شدند. ارتش اسرائیل با هدف اعلام شده آزادی گروگان‌ها و از میان بردن گروه حماس، حملات عملیات خود را در نوار غزه آغاز کرد. تا کنون بیش از 60 گروگان آزاد شدند، اما نه در عملیات نظامی بلکه در توافقی برای یک وقفه بشر دوستانه در جنگ که 8 روز به طول انجامید و طی آن بیش از 150 زن و کودک فلسطینی از زندانهای اسرائیل آزاد شدند. کشته شدن سه گروگان باعث برگزاری تظاهرات اعتراضی در تل‌آویو شد. تظاهرکنندگان خواستار از سرگیری مذاکرات برای آزادی گروگان‌ها شدند. موتی دیرکتور، یکی از تظاهرکنندگان اسرائیلی، در این باره گفت:
تنها راه آزاد کردن گروگان‌ها وقتی زنده هستند از سرگیری مذاکراته. جنگ خوبه، اما بعد میشه ادامش داد. میتونید 2 یا 3 سال بجنگید، اما آزادی گروگان‌ها اولویت داره.
وقفه های بشر دوستانه طی مذاکراتی غیر مستقیم میان اسرائیل و حماس با میانجیگری قطر و مصر و هماهنگی آمریکا به دست آمد. میانجیگران همچنان برای وقفه های بیشتر در جنگ تلاش میکنند و امیدوارند به دست آمدن وقفه ها بتواند منجر به آتش بس شود. تلاش هایی که تاکنون نتیجه بخش نبوده. حماس میگوید آزادی گروگان ها مشروط به توقف حملات اسرائیل به غزه است. اسرائیل هم میگوید از هدف خود برای از میان برداشتن حماس چشم پوشی نمی کند.
گزارشی بود از ایلیا جزائری. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، و ابتدا از جزئیات تأثیر روانی این واقعه بر مردم اسرائیل پرسیدم. فرنوش رام:
از عصر روز گذشته در این کانال‌های تلگرامی و واتساپی بسیاری از مردم اسرائیل خبردار شده بودند که از نظر اونها یک تراژدی برای گروگان‌ها در غزه رخ داده، ولی وقتی که شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل اومدن دقایق طولانی روی صفحه‌شون، اونم شب شبات، شب شنبه مقدسی که در هر حال بعد از 70 روز جنگ و اون هم بعد از حمله راکتی حماس به سوی شهر اورشلیم پایتخت اسرائیل که 6 راکت رو شلیک کرده بود، نشسته بودن و دیدن که تلویزیون ها آگهی زدن که یک بیانیه دراماتیک از سوی سخنگوی ارتش قراره در دقایق آینده پخش بشه. بعد از ساعتی دانیل هگاری سخنگوی ارتش آمد و اون مطالب رو بیان کرد. این باعث شد که مردم اسرائیل بلافاصله، مخصوصا در تل اویو که اون میدان محوطه روبروی موزه تل اویو تبدیل به میدان روبوده شدگان شده، مردم خودجوش بیرون بریزن در کنار اون خانواده ها در چندین خیابان اصلی از جمله خیابان کاپلان که محل ستاد ارتش وزارت دفاع در اونجا قرار داره. تقریبا تا ساعت 2-3 نیمه شب این مردم تظاهرات میکردن و شدیداً نگران بودن. خانواده ها میگفتن شما گفتید که عملیات نظامی برای این که ما این گروگان ها رو آزاد بکنیم، ولی عملیات نظامی شما داره گروگان های ما رو میکشه. و این داستان سه جوانی که با این سرنوشت روبرو شدن به طور گسترده‌ای در رسانه ها داره پخش میشه و از امروز صبح هم دوباره ستاد خانواده های روبوده شدگان تشکیل جلسه دادن و میخوان که اقدامات خیلی سختری مثلا مثل اعتصاب غذای دامنه دار و اقدامات دیگری رو با حمایت مردمی انجام بدن.
یکی از این گروگان‌های اسرائیلی که به اشتباه توسط سربازان ارتش اسرائیل مورد هدف گلوله قرار گرفت، آلن شمریز بوده که روز 7 اکتبر در خونش به اسارت نیروهای گروه افراطی حماس درآمد و این پایان براش رقم زده شد. در مورد آلن برای ما بیشتر بگید.
آلن شمریز یکی از اون سه جوانی است که بر اثر آتش خودی ارتش اسرائیل کشته شده. آلن فرزند آقای ابراهام ابی شمریز و خانم دیکلا هست که در یکی از کیبوتس‌ها در جنوب اسرائیل زندگی می‌کرد، در خونه مستقل خودش بود و حماس اومد اون رو ربود. مادرش، دو تا برادرش و پدرش بارها در رسانه‌های اسرائیل مصاحبه کردند، به سفرهای اروپایی رفتن، به واشنگتن رفتن، بلکه فرزندشون رو هرچه زودتر در آغوش بگیرن، اما الان تابوت او به اسرائیل برگشته.
گفتگویی بود با فرنوش رام. اما همونطور که میدونید، یکی از سه اسرائیلی که به اشتباه توسط ارتش اسرائیل کشته شد، آلن شمریز، جوان اسرائیلی با تبار ایرانی است. پدر آلن، کامران شمریز، که در آبادان متولد شده و در 3 سالگی به اسرائیل مهاجرت کرده، در گفتگو با پروانه وحید منش درباره فرزندش گفت که او یک شهروند عادی و دانشجو بوده. او گفت آنها بارها اعتراض خودشون را در مورد ادامه جنگ با وجود عدم آزادی فرزندانشون به مقامات اسرائیلی منتقل کردند، اما پاسخی دریافت نکردند.
پسر من سر خونه خودش بوده جنب کیبوتس کفر عزه. وقت من تو خونه خودم بودم، من و بزنم با دخترم تو خونه خودمون بودیم. وقت 7 اکتبر بیشتر از 200 حماس تروریست اومدن تو ویلیج ما و رفتن تو خونه پسرم با رفیقاش. هر یکی یه خونه داره، رفتن از خونه شون درشون آوردن و قپیدنشون تو از. اسم پسر من آلن شمریز، 23 سالشه، وقت استودنت کامپیوتر بوده، وقت تو فکتوری فامیلی ما کار میکرد از لوجیستیک منیجر.
شما در این مدت خبری از پسرتون دارید؟ آیا در این 2 ماه گذشته مقامات اسرائیلی اطلاعی به شما دادن در مورد وضعیت پسرتون؟
نه، هیچ خبری نداریم، ولی از وقت که اکتبر 7 اکتبر 7 که گرفتیم اینفورمیشن که پسرمون قپیدن، تا حالا ما نمیدونیم اولش چطوره، اگه زنده، اگه مرده، اگه چی میگن اینجر شده.
از کسانی که آزاد شدن در روزهای گذشته هیچ کس پسر شما رو ندیده؟
والا هرکی آزاد شده پسر من ندیده، ولی ما بیشتر از 19 تا قپیدن بردن ازه، از این 19 تا 10 تا اومدن خونه، ایش کس از این 10 تا پسر من ندیدن.
امروز در وزارت بهداشت هلف مینیستری جلسه ای بودش درباره گروگان ها. از خانواده شما کسی شرکت کرد در این جلسه؟
زن من و خواهرش رفتن نشستن پلوش، هیچی نمیگه، ای اصلا چیزی نمیدونه، برای که حماس تروریست اصلا نمیفرسه نه کاغذ، نه عکس، نه فیلم راجب پسر من و اونا که خپیدن و بردن.
الان خب دوباره جنگ شروع شده بعد از یه وقفه کوتاه، آیا شما نگران نیستید به خاطر اینکه خب حملات گسترده تر شده در مورد وضعیت فرزندتون؟ صحبتی داشتید با مقامات اسرائیلی در این مورد؟
حالا ما نمیدونیم چیکار بکنیم، این جنگی که بازار شروع شده روز ما دیگه کرده سیاه، جنگی بازار شروع شده و پسر من هنوز اونجاست. من میترسم یه چیزی بلاش بشه.
این اعتراضات شما به دولت اسرائیل منتقل نکردید که چرا دوباره در حالی که گروگان ها هستن جنگ رو شروع کردند؟
والا رفتیم داد زدیم، خواهش کردیم، گفتیم بابا این وقتش الان نی، اول بذار پسر ما نجات بدن، بعدن این وقت جنگ نی. الان رفتیم گرف زدیم، داد زدیم، خواهش کردیم، هیچی. اینا ممشلا نیستن، اینا گاورمنت نیستن، تو دل ما نمیدونن چی شده.
همونطور که متوجه شدید این مصاحبه پیش از کشته شدن اشتباهی آلن شمریز انجام شده بود.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
صبح روز جمعه افراد مسلح به مقر فرماندهی انتظامی در شهرستان راست که در استان سیستان و بلوچستان حمله کردند، حمله ای که چند ساعت به طول انجامید و چندین کشته از مهاجمان و نیروی پلیس بر جای گذاشت. گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و سازمان ملل هم آن را محکوم کرد. رویا ملکی همکارم در گفتگو با ناصر بولیدهی دبیر کل حزب مردم بلوچستان ساکن سوئد پرسیده است چطور در شرایط امنیتی استان سیستان و بلوچستان این حملات گسترده و مرگبار رخ داده است؟
مسئله اساسی در رابطه با بلوچستان اینه که اگرچه رژیم نیروهای متفاوتی در بلوچستان مستقر کرده، به ویژه اون بخش سپاه قدس و خود همین سپاه قدس و اون راه برون مرزیش که در بلوچستان فعال هستش، این معنی هستش که در اینجا خوب باید یک سری کارهایی رو انجام بدن و یک سری ارتباطاتی در کنار مرز، در خارج از مرز و همینطور یک سری مسائل قاچاق رو باید داشته باشن، از مسئله سوختبری تا قاچاق مواد مخدر از افغانستان به بلوچستان، از دریا به کشورهای خلیج و به آفریقا و اروپا و جاهای دیگه. رژیم بخشان خیلی از طوایف بلوچ و یا خانواده های بلوچ رو مسلح کرده به اسم بسیج و بسیج عشایری و همینطور سعی میکنه که بین خود اینا اختلاف ایجاد بکنه تا بتونه سوء استفاده بکنه در منطقه و بتونه کسایی رو برای خودش داشته باشه برای استفاده کردن از این که بتونه قاچاق بکنه. خود همه اینا شرایطی رو میخواد که یک بی‌ثباتی کنترل شده در بلوچستان وجود داشته باشه.
آقای بولیدهی، بله، این همه نیروی به گفته شما مسلح و نیروی امنیتی که در سیستان و بلوچستان وجود داره، و چطور امکان داره که چنین حملات مرگباری اونجا اتفاق میفته؟
همین رو میگم که مسئله همینه که خود رژیم به شرایطی درست کرده در جامعه که مسئله اصلی در همه جا هستش، نیروهای متفاوتی هستن که به کارهای متفاوتی مشغول هستن و در این شرایط خوب گروه مسلحی مثل جیش الهلال که سالیان سال هم در اون منطقه بوده و در مرزهای ایران در افغانستان و در پاکستان هم به یک شکل پایگاهی داره، میتونه از زمین موقعیت هم استفاده بکنه برای خود رژیم. بی‌ثباتی کنترل شده رژیم در بلوچستان درست کرده، اونا بیشتر فکر کنن برای مردم بلوچ استفاده کنن و در ضمن بتونن اون به اصطلاح انقلاب خودشون هم صادر کنن، قاچاق هم صادر کنن. ولی خب برعکس گروهی مثل جندولا یا مثلا جیش الهلال و گروه مسلح دیگری که در بلوچستان هستن هم میتونن در این فرصت ها استفاده بکنن، به اسمای متفاوتی با کارهای متفاوتی میتونن در منطقه فعالیت بکنن.
فکر کنید چطور میتونه این گروه با این جو امنیتی که در اون استان وجود داره چطور میتونه عضوگیری کنه، یارگیری کنه و همچنان تیمش رو قوی نگه داره؟
ببینید در روزانه در بلوچستان تعداد زیادی از جوانان بلوچ اعدام میشن، تعداد زیادی به اسم سوختبری کشته میشن. همه اینا اون زمینه رو ایجاد میکنه که گروهایی که بخوان به اصطلاح رادیکال عمل بکنن یک تعدادی رو به طرف خودشون جذب بکنن. این احتمالش رو ببین، مسئله اساس اینه که در جامعه مثل سوئد هم گروهایی که میخوان کار بکنن میتونن کسایی رو پیدا بکنن از پوتین روسیه باشه یا کسای دیگه. در بلوچستان هم متاسفانه با توجه به شرایطی که خود حکومت درست کرده این مسئله که مردم بخوان برای رژیم کاری بکنن، کسایی که نزدیکترین افراد خودشون از دست دادن و یا کسایی که روزانه اذیت میشن. مثلا شما با یک بلوچ صحبت کنی میگه که من آقا جان روزی 10 بار میمیرم، هر دفعه که میرم یک جایی تغییر میشم، هر جایی که برم یک جایی به اصطلاح منو به یک شکل بد میگن. خب اینا فکر میکنن مثلا یک مرگ راحت براشون مهم بهتره تا از این که مثلا هر روز تغییر رو ببینن، هر روز بمیرن به دلیل اینکه به اصطلاح.
آقای بولدی، به همین موضوع بپردازیم، فکر میکنید چنین حملاتی در زندگی مردم عادی اون منطقه چه تبعاتی داره؟
تبعاتش متاسفانه این شکلی هستش که رژیم سرکوب بیشتر میکنه و تعداد بیشتری رو میدونیم که رژیم هم هر موقع همچین اتفاقی افتاده تعدادی از بلوچایی که در زندان هستن، قبلا هم زندان بودن، اینا رو اعدام کرده و متاسفانه جمهوری اسلامی ایران از این چیزا سوء استفاده میکنه، سرکوب بیشتر بکنه، کشتار رو بیشتر بکنه، ولی به اون روش قبلیش که بر اساس اون بی‌ثباتی کنترل شده در بلوچستان به همون شکل ادامه میده. سیاستش رو تغییر نمیده که خواسته‌های مردم رو برآورده بکنه، مشکلات اجتماعی اقتصادی مردم رو حل بکنه، اونا رو به هیچ وجه تغییر نمیده.
گفتگویی بود با ناصر بولیدی از سوئد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
فیلم بیپایان به کارگردانی نادر ساییور از میان گزینه‌های رسمی جشنواره بین‌المللی فیلم جزیره هاینان چین کنار گذاشته شده، اقدامی که سازندگان این فیلم آن را اعمال سانسور مقام‌های چین توصیف می‌کنند. گزارش سایت خبرهای سینمایی هالیوود ریپورتر در این مورد را از مهرداد میردامادی می‌شنویم.
شرکت آرت هود انترتینمنت که مدیریت فروش جهانی فیلم بی پایان را بر عهده دارد به هالیوود ریپورتر گفته است که به تاریخ 19 نوامبر برابر با 28 آبان نامه تاییدیه جشنواره هاینان را دریافت داشت که به موجب آن فیلم بی پایان برای بخش اصلی رقابتی جشنواره برگزیده شده بود، اما در هفته جاری جشنواره فیلم را کنار گذاشت که شرکت آرت هود دلیل آن را فشار سیاسی و قوانین سانسور حکومت چین می‌داند. به نوشته هالیوود ریپورتر، سناریوی فیلم بی پایان را نادر ساییور به همراهی جعفر پناهی، کارگردان ناماشنا و مخالف حکومت ایران نوشته است. جعفر پناهی از سال 1389 به دلیل تبلیغ علیه حکومت ایران به مدت 20 سال از فیلمسازی منع شده است. به گزارش هالیوود ریپورتر، نادر ساییور در ایمیلی که به جشنواره فیلم هاینان در چین زده آورده است: از اینکه نمیتوانم در جشنواره شما حضور داشته باشم متاسفم. مشتاق بودم که از شهر زیبای شما دیدن کنم و بخت آن را داشته باشم که فرهنگ بزرگ چین را بهتر بشناسم. با این وجود ترجیح میدم در جشنواره‌ای که در آن سانسور اعمال میشود شرکت نکنم. اعمال سانسور بدین صورت خلق و توزیع بسیاری از فیلم‌های بزرگ را در کشور من ناممکن کرده است. دیدگاه‌های این چنین در مورد هنر در کشور من بسیاری از فیلمسازان و آزادی‌خواهان از جمله هنرمندان زن را به زندان کشانده است. متأسفانه جشنواره شما هم همین دیدگاه را در مورد هنر دارد و همان رویه‌های سانسور را اعمال می‌کند. عمیقاً آرزو می‌کنم بتوانیم در جشنواره آزاد در چین فیلم‌هایی را که برای تعالی عدالت و آزادی در جهان خلق می‌شوند را به تماشا بنشینیم. فیلم بی پایان داستان زندگی ایاز است، مردی محترم و سخت‌کوش که در آرزوی خرید و داشتن خانه‌ای برای خود است و هرچه پول در می‌آورد را صرف ساختن خانه خود می‌کند و در این حال از پولی که برادر زنش برای مادر زنش میفرستد زندگی راحتی دارد. برادر زنش سالهاست که در خارج از ایران در تبعید زندگی می کند و زمانی که برای برگشت به ایران مجوز لازم را دریافت می کند، ایاز به تکاپو می افتد تا او را منصرف کند. ترتیب تفتیش ساختگی خانهش را می دهد تا او را بترساند. نقشه ایاز با بو بردن دستگاه های امنیتی ایران در مورد تفتیش ساختگی به مشکل برمی خورد و خود ایاز مورد توجه این دستگاه ها قرار می گیرد که عواقب وحشتناکی به همراه دارد. به گزارش هالیوود ریپورتر، شرکت آرت هود و نادر ساییور کارهای پساتولید فیلم بعدیشان را در دست اقدام دارند. سناریوی این فیلم هم کار مشترک ساییور و جعفر پناهی است که به گفته شرکت آرت هود به همان اندازه فیلم بیپایان سیاسی است و با نقد حکومت مستبد ایران نشان از حمایت حقوق بشر را با خود دارد.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی در مورد کنار گذاشته شدن فیلم بیپایان از جشنواره هاینان چین.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
کمتر از دو ماه پس از درگذشت متیو پری، بازیگر مجموعه تلویزیونی فرندز، اعلام شد که مرگ او به دلیل تأثیرات شدید ماده روانگردان کتامین بوده است. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
پیکر بیجان متیو پری عصر روز شنبه ششم آبان ماه درون جگوزی خانه‌اش در شهر لس آنجلس پیدا شده بود. در آن زمان گفته شد که به نظر می رسد متیو پری غرق شده باشد. اکنون نتایج کالبد شکافی که روز جمعه منتشر شد تقریبا همان ایده را تایید می کند. بر پایه این گزارش، شدت کتامینی که در بدن متیو پری وجود داشته سبب شده تا ضربان قلب او به شدت بالا برود و در تنفسش اختلال ایجاد شود. سپس او که درون جگوزی خانه‌اش آبتنی می کرد احتمالاً بیهوش شده، سرش به زیر آب رفته و غرق شده است. متیو پری که در هنگام مرگ 54 ساله بود به دلیل بازی در نقش چندلر در مجموعه تلویزیونی پرآوازه فرندز شهرتی جهانی داشت. فرندز یا همان دوستان یکی از پرهوادارترین مجموعه‌های تلویزیونی است که در فاصله سال‌های 1373 تا 83 خورشیدی در ایالات متحده تولید و پخش می‌شد. I accept that. When Janice asked me and I said no, she took that to mean that I was calling her a cow. این مجموعه گرچه هرگز از شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش نشد، اما نزد بینندگان ایرانی که به صورت غیر رسمی با آن دسترسی پیدا کردند، هواخواهانی پرشمار دارد. Time for the old table clock trick. One fluid motion, quick like cat, quick like cat. And what? متیو لانگفورد پری در تابستان 1348 در ایالت ماساچوست آمریکا به دنیا آمد. مادرش روزنامه‌نگار بود و پدرش هم بازیگر. آن دو جدا شدند و متیو برای زندگی به اتاوای کانادا رفت. او در آنجا به یک تنیسور حرفه‌ای مبدل شد، اما در همان نوجوانی به لس آنجلس بازگشت و شغل بازیگری را برگزید. متیو پری در اواخر دهه 70 و همچنین دهه 80 میلادی نقش‌هایی را در آثار تلویزیونی از جمله در مجموعه 240 رابرت و بویز ایفا کرد. در دهه 90 با بازی در سریال فرندز همه چیز برای او عوض شد. Okay, so you both just know this stuff? You know, after about 30 or 40 fights, you kind of catch on. Okay. For instance, let's say فرندز داستان شش دختر و پسر نیویورکی بود که در کنار هم زندگی می کردند. این مجموعه شهرتی جهانی یافت و متیو پری به یک بازیگر پرآوازه در سراسر گیتی تبدیل شد. او در دوران کاری 4 بار برای دریافت جایزه گرمی نامزد شد و 2 بار نیز آن را به دست آورد. شرکت برادران وارنر سازنده مجموعه فرندز متیو پری را یک بازیگر فوق‌العاده با استعداد و نابغه‌ای در کمدی خوانده است، اما سوی دیگر زندگی این بازیگر اعتیاد به نوشیدن الکل و مصرف داروهای مخدر بود که خودش نیز به آن معترف شده بود. کتامینی که در بدن متیو پری یافت شده ماده بیهوش کننده است و برای درمان افسردگی نیز استفاده می شود، اما در فهرست مواد روانگردان قرار دارد.
با این گزارش شهاب عموپور به پایان این مجله بعد از ظهر میرسیم. من شاهین بشری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.